أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در اجتماع امر نهی به اینجا رسید که دلیل مرحوم آخوند خراسانی را ذکر کردیم که مفتنی بر چهار مقدمه بود، و عرض کردیم که مرحوم نائینی و مرحوم آی خویی رضوان الله علیهما این بیان را قبول نکردن و در مقدمه سوم اشکال کردن و فرمودن که مقدمه سوم کبرای کلی نیست که تا نتیجه بدهد. مرحوم نائینی فرمودن که اصلا به طور کلی محل بحث ما جایی هست که دو تا فعل اختیاری این متعلق امر و نهی باشه، و وقتی این طوری باشه اینا هم چون مبدأ هستن اینا هیچ وقت با هم اتحاد پیدا نمی کنن تا شما بفرمایید که بله تعدد عنوان موضوع تعدد منون نمی شود. همیشه تعدد عنوان در محل بحث ما موضوع تعدد منون می شود. اما در تطبیق این کبرا بر یک صغرایی که محل بحث هست، اون هم نماز در مکان غصبی، در اینجا هم بحث واقع شده که آیا این صغرایی که به عنوان مثال ذکر می شود این از قبیل ترکیب اتحادیه یا از قبیل ترکیب انضمامی هست. مرحوم نائینی می فرمایند که این بنابر اون مطلبی که ما توضیح دادیم این از قبیل ترکیب انضمامی هست. چرا؟ به خاطر این که اینجا دو تا عنوان مبدعی داریم، اشتقاقی نداریم، غصب و همچنین صلات. غصب همون غصب هست که در محل افتراق هم صدق میکنه، صلات هم همون صلات هست که هم در محل اجتماع صدق میکند هم در محل افتراق صدق میکند، و اینها هم عنوان اشتقاقی نیستن که بگیم هر دو در یک ذات جمع بشوند، در یه ذات که بگیم که همون ذات هم این عنوان را دارد، هم به اعتبار اینکه مبدأ به اون قائم هست هم اون یکی عنوان را دارد، به جهتی که اون مبدأ اون یکی عنوان قائم هست. بنابراین اینجاها اجتماع و ترکیب انضمامیه، در کنار هم قرار میگیره. اینجاها ترکیب اتحادی نیست. بعدشون فرمایند که حالا ممکنه کسی بگه که نه اینجا یه حرکت هست که اون حرکت جامع این دوتا هست، این دوتا هر کدوم وصف اون حرکت هستن، بالاخره یک حرکت هم غصب هم محقق چی هست؟ آقا صلاته. ممکنه کسی اینطوری بگه. شون فرمایند این هم درست نیست، به خاطر این که حرکت در جای خودش بیان شده که حرکت یکی از مقولات نیست. حرکت یک امری هست، در هر مقوله محقق بشود در حقیقت متحد با همون مقوله میشود. مثلا در مقوله کم محقق میشود، در مقوله کیف محقق میشود، در مقوله وضع محقق میشود، در مقوله عین محقق می شود، در مقوله جوهر برخی از فلاسفه گفتن حرکت محقق می شود. در این مقوله هایی که حرکت محقق می شود متحد با همون مقوله، و دلیل هم این است که مقولات متباین به ذات هستن، اینها با هم جمع نمی شود، و لذا حرکت در هر مقوله متحد است با همون مقوله. و در ما نحن فیهش رو می فرماین که صلات از مقوله وضعه، مثلا هیئت رکوع، هیئت سجود، هیئت قیام، اینها وضع هستن، که اجزای یک شی نسبت به هم و مجموع اجزا نسبت به خارج، اینا میگن وز، نسبت اجزای شی نسبت به هم. فرمایید که سر نسبت به بدن چطور قرار گرفته، یا دست ها نسبت به پاها چطور قرار گرفته، اون هیئت اعضا نسبت اجزا نسبت به هم، اون هیئتی که از نسبت اجزا به هم به وجود میاد و هیئت مجموع اجزا نسبت به خارج. حالا فرض فرمایید که به طرف مشرق، به طرف مغرب، یا مثلا به طرف جنوب، این مثلا پشت به اونجاست، رو به اونجاست، اینها میگن وزن. خب فرمایید صلات از مقوله چی هست؟ از مقوله وزن هست. و غصب از مقوله عینه. حرکتی که در مقوله عین صورت میگیرد غیر از حرکتی است که در مقوله وزن صورت میگیرد. و لذا معنا ندارد که بگید که حرکت اینجا جامع هست و اینها که انه در حرکت با هم به هم میرسن، متحد میشوند در حرکت. لازم میاد که یک جنس دو تا فصل داشته باشه. معنا ندارد این، اینا اولا از هم جدا هستن، متباین به ذات هستن، هر کدوم یه مقوله هستن و حرکتی که در ضمن هر کدوم هست مخالف است، مغایر است با حرکتی که در اون ضمن اون یکی محقق می شود. این دو تا حرکت هست، یه حرکت نیست. ممکنه شما مثلا فرق کنید که به نظرتون بیاد دو تا یکیه، نه، اینجا یه حرکت وضعیه داریم، یه حرکت عینیه داریم، ولذا از هم جدا هستن، به هم هم کاری ندارن، متحد هم نخواهند بود اینها. این بیان مرحوم نائینی در اینجا که صلات و غصب به طور کلی از هم جدا هستن. این بیان مرحوم نائینی در اینجا که پس ترکیب در صلات و غصب چون انضمامیه، اجتماع امر نهی هم اشکال نداره، امر میشد به اون مقوله وضع که نماز بخوان و نهی میشد از مقوله عین که در اینجا نباید شما متمکن بشی اینجا جا بگیری. بله، چون دو جدا هستن، هم امر اینجا متوجه، هم نهی و اجتماع امر نهی، اینجا اشکالی نداره. این بیان مرحوم نائینی، پس اجتماع امر نهی در این گونه مثال ها اشکال نداره. در مقابل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال میکنن بر فرمایششون، میفرماین که در همین مسئله صلات و غصب ما باید ببینیم که آیا اینها واقعا از دوتا مقوله هستن یا نه. میفرماین اولا صلات مجموعه ای از مقوله ها هست، یه مقوله نیست که شما فرمودید وضعه. بله، رکوع و سجود از مقوله وضعه، هیئت مثلا رکوع، هیئت سجود، هیئت قیام، این از مقوله وضعه. بله، نماز که فقط اینا نیست، نماز درش ذکر هست که این از کیف مسموع هست، قرائت هست از کیف مسموع هست، بعد فرمودید. یا در نماز نیت هست، نیت از کیف نفسانی هست. پس ببینید که فقط مقوله وضع نیست، مقوله کیف هم در نماز وجود دارد. نیت کیف نفسانی، ذکر کیف مسموع، هیئت رکوع و سجود از قبیل وضع، مقوله وضع. و لذا مجموع اینها را نماز میگیم. این مجموع، این مرکب دیگه یه مقوله جداگانه نیست، یک مرکب اعتباری هست، از مجموع اینها شکل گرفته. اونم به استرو به قبله بودن ممکنه مثلا مقوله اضافه هم مطرح بشود. بالاخره این مقوله ها یک مقوله نیست، تنها چند تا مقوله کنار هم آمدن تا نماز را به وجود آورد. و مجموع اینها ترکیبشون هم ترکیب اعتباریه، یعنی بل اعتبار ما اینها را کنار هم دیدیم گفتیم که این اسمش نماز. راجع به نماز، پس نماز مرکب از چند تا مقوله، البته مقوله حقیقی که در خارج محقق هستن. اما راجع به غصب، ایشون فرمایند که غصب اصلا جز مقوله ها نیست، غصب یه عنوان انتزاعی هست، نماز مجموعه مقوله ها هست. اما غصب که میرسیم اصلا غصب جز مقولات نیست، چیست؟ یه عنوان انتزاعی هست. التصرف مال الغیر بدون اذن صاحبه، این یه عنوان انتزاعی هست، ممکنه با مقوله های مختلف اتحاد داشته باشه. و ایشون فرمودند، یه گفتن که اگر مبادع از عناوین انتزاعی باشن و یه طرف اصیل باشه یه طرف انتزاعی باشه، اتحاد ممکنه، ترکیب اتحادی ممکنه. بس فرمایند که شما یه طرف مقوله های اصیل دارید، البته اونم یه مقوله نیست، چند تا مقوله است، در یه طرف یه عنوان انتزاعی دارید، یه اون اصیل نیست، اون ترکیبش با اینها ترکیب اتحادی میتوند باشه، میتواند ترکیبش اتحادی باشه. بس این که مرحوم ناینی فرمودن نه غصب از مقوله عین هست، شون اینا قبول ندارن، فرمودن غصب از مقوله عین نیست. غصب ممکنه بله در تمکن در یه مکان صدق کنه، غصب ممکنه بر پوشیدن لباس صدق کنه، ممکنه بر خوردن چیزی صدق کنه، ممکنه اصلا اینا نباشه، این آقا نمیذاره مالک برد از ملک خودش تصرف کند، وارد ملک خودش بشه، اینا باز غصبه، اون ملک رو غصب کرده دیگه، نمیذاره مالک برد اونجا تصرف کنه. پس غصب اینطوری نیست که مربوط به یه مقوله باشه، مقوله عین باشه، نه، ممکنه یه جا مقوله عین باشه، یه جا مقوله فرض فرمایید که اضافه باشه یا مقولات دیگر باشه، یعنی متحد با اونهاست، انتزاع میشه از اونها، از فرض اکل مال غیر انتزاع میشه، از پوشیدن مال غیر انتزاع میشه، از فرض فرمایید که عین یا تمکن در اون مکان انتزاع میشه. از غصب نفرمایید که چطور از این مقوله های مختلف انتزاع میشه، بگیم جامعه داره، جامعه انتزاعی داره، منشأ انتزاع داره، منشأ انتزاع همون عدم اذن صاحبش هست، صاحبش تون اذن نداده، شما عنوان غصب رو از همه اینها میتونید انتزاع بکنید. اون وقت شما فرمایید که این عنوان انتزاعی میتواند متحد باشد با مقولات مختلف، وقتی انتزاعی شد میتوند متحد باشد با مقوله های چیا مختلف. وقتی شما فرمایید که البته ما اینجا امکان را گفتیم، میاییم ببینیم که واقعا متحد هست یا نیست، باید ببینیم که متحد هست، میتواند متحد باشه، باید ببینیم که واقعا متحد هست در نماز یا متحد نیست. ایشون فرمایند اما راجع به نیت، خب ربط به غصب نداره، نیت کیف نفسانیست که یکی از اعضای نمازه، یکی از شرایط اعضای نمازه، به اون اتحاد نداره، اون دیگه اصلا مربوط به غصب نیست. میماند به قرائت، قرائت و اذکار نماز. خب اینجا هم میفرمان باز ظاهرن اتحاد در کار نیست، چون قرائت تصرف در مال غیر نیست، این که زبانش در درون دهنش میچرخونه این که تصرف در مال غیر نیست. ممکنه شما فرمایید که همین که زمان را میچرخوند این باعث تموج در هوا میشود، در فضای موجی ایجاد میکند، ولو این که چشم اون را نبیند، بالاخره هوا را جا به جا میکند، در فضای ارتعاشی به وجود میاد، ارتعاش صدا و یه تصرفی در این فضا میشود و این مصداق غصبه. می‌فرمایند این هم قابل جواب درست نیست، به خاطر اینکه تصرف که نهی شده لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این منصرف به تصرفی که عرف اون را تصرف بداند، اینجاها را عرف تصرف نمی‌داند که حالا کسی مثلا فرض کنید که در این فضای موج ایجاد کرد، هوا را یکم جا به جا کرد، بعد فرمودیم
خب
موج بله اینها رو تصرف نمیدونم که بگه آقا شما چرا دستت اینطوری کردی، این هوای منزل شما یک مقدارش آمد هوای منزل ما رو جابجا کردی، مثلا چرا رفتی تو حیات مثلا دستت اینطوری کردی، خب اینو تصرف حساب نمیکنن اینو تصرفات. یا بگید که چرا فرض فرمایید که اون هواکش را گذاشت که هوای طرف ما را مکید آورد طرف حیات شما، نفرمودید اینها را تصرف حساب نمی کنن. البته یه جاهای ممکنه خیلی هوای زیادی به این طرف منزلی مثلا اون طرف بفرستد و هم ناراحت بشد که بابا این هوای ما را آلوده کردی فلان کرد، اون یه بحث دیگه است. ولی همین که کسی صحبت بکنه هوا را جا به جا بکنه اینا دیگه تصرف نمیگن، این مقدار تموز را تصرف حساب نمیکنن. ولذا از کار و قرائت در نماز هم متحد با غصب نخواهد بود، غصب عنوان انتزاعی که متحد بشه با اینها این نیست. میماند رکوع و سجود که گفتیم از مقوله وضع هستن، این هم ظاهرا تصرف در مال غیر حساب نمی شود، یعنی خود اون هیئت که وایستاده چون تصرف در فضاست دیگه، مثلا این باز یه تصرفی بگید که مثلا این آقا الان تصرف کرد در این مکان، نه این تصرف حساب نمی شود. بله یه تصرفی در فضا هست ولی باز عرف این را تصرف مستقلی نمی بیند. هیئت رکوع، هیئت رکوع مثلا بگیم، چون هیئت رکوع یا در قیام در رکوع تکیه کردن بر زمین مأخوذ نیست، اون بل لازمش تکیه کردن هست ولی خود تکیه کردن بر زمین جزء رکوع نیست. رکوع همون حالت انحناء هست فرمودید، یا قیام همون حالت استادن هست، ولی این حالت را بدون تکیه کردن هم اگه بتوند بر زمین حفظ بکند این رکوع صدق کرده. البته در سجود خواهیم اومد، اما فعلا سجود را نمیگیم، رکوع و قیام را. بس این وضع هم داخل غصب نیست، انما الکلام در هویه الی رکوع هست که کسی خم می شود اون حالتی که از قیام میخواد برد به طرف رکوع. این هوی چطور؟ این هوی را ممکنه کسی بگه که نه هوی دیگه تصرفه، داره تصرف میکنه در اون فضا را به هم میرزه، داره تصرف میکنه در اون فضا. اونم جوابش این است که هوی جزء نماز نیست، اون چیزی که از اجزای نماز هست، آی خویی میفرماینا بر من، اون چیزی از اجزای نماز هست خود رکوع هست، خود سجود هست، این مقدمه جزء هست. و ما در جای خودش گفتیم که مقدمه فعل واجب میتونه مثلا حرام باشه، اگر حرام باشه باید ببینیم که آیا اون مقدمه منحصره است یا غیر منحصره، اگر منحصره باشه اون موقع تزاحم پیش میاد که باید اون ذل مقدمه که واجب اونه انجام بدهد، یا این حرمت این مقدمه را نگه دارد از ذل مقدمه دست بردارد. اگر فرض فرمایید که نجات مؤمن متوقفه بر رفتن از مکان غصبی که برد اون نجات بدهد، یا برد اون آتشی که منزل همسایه است اون خاموش بکند، اونجا مسئله تزاحم پیش میاد اگر مقدمه منحصره باشه. باید ببینیم کدوم اهم کدوم مهم هست. البته در بحث نجات مؤمن قطعا نجات مهمه، این مقدمه اگر منحصره باشه این دیگه حرمتش برطرف میشود. خب به هر حال اگر منحصره باشه بحث تزاحمه، باز بحث اجتماع امر نهی نیست، باید ببینیم کدومش اهم مهمه. اگر غیر منحصره باشد اون که دیگه هیچ اشکالی ندارد، اون واجب سر جای خودشه، این مقدمه هم حرام باشد باز حرمتش لطمه به اون وجوب نمیرساند، اون امر خورده به اون وجوب سر جای خودش میموند، چون تزاحمی هم در کار نیست. بعد فرمودید امر به یه چیزی است، نهی هم یه چیز دیگه خورده که این به سوء اختیارش آمده اینها را جمع کرده. اونجا امر دست بر نمیداریم. بله اگر منحصره باشد، اگر منحصره باشد اونجا ممکنه کسی بگد که تزاحم پیش میاد، ممکنه امر از فعلیت بیفتد اگر این مقدمه اهم باشد اونجا بله. ولی فرض ما اگر غیر منحصره باشد، نه دیگه این به حساب بحث تزاحم هم پیش نمیاد. بس در هوی ما عرض میکنیم که این جزء نماز نیست، بلکه جزء مقدمات هست و مقدمه حرام باشد. فوقش این است که اگه مقدمه منحصره بود داخل بحث تزاحم میشد، نه داخل بحث اجتماع امر نهی. امر متعلقش جدا، نهی متعلقش جدا، که همین مقدمه هست. باید ببینیم کدومش اهم و کدومش مهمه، اونم مقدم کنیم. بحث اجتماع امر نهی نیست اونجا. اگر هم که مقدمه غیر منحصره باشه، ممدوحه داشته باشد، که اصلا تزاحم هم پیش نمیاد، هر کدام سر جای خودش هست. خب بس بنابراین میفرماین که در هوی هم شما نمیتونید بگید که اتحاد پیش میاد، چون این جزء مقدمات. این نمل کلام در سجده هست. آی خویی میفرماین که در سجده، چون این آقا وضع الجبین الجبهه علی الارض و تنها مماسه کافی نیست، باید اعتماد هم باشد، باید سر اعتماد کنه بر زمین، صرف مماسه کافی نیست. وقتی اعتماد کرد این تصرف دیگه میشد در این مکان غصبی. پس در اونجا هم تصرف هست، هم سجده هست، اتحاد پیدا میکنند. این عنوان انتزاعی اتحاد پیدا میکند با اون غصب. غصبی که این عنوان انتزاعی که غصبه، اتحاد پیدا میکند با سجده که جزء نمازه. و سجده اینجا همون به اصطلاح از مقوله وضع هست که در اون حالت هست. بالاخره با اون سجده این اتحاد پیدا میکنه. و لذا اینجا ما دیگه نمیتونیم قائل بشیم به اجتماع امر نهی، جواز اجتماع امر نهی، چون سجده جزء اجزای نمازه هست و بر خود سجده، چون تکیه بر زمین نیاز هست در سجده. اینا اگر کسی بپذیرد ازشون که در سجده مطلق مماسه کافی نیست، باید اصلا وضع جبین علی الارض باشد و تکیه بدهد بر زمین، این طوری باید باشد، این میشه تصرف. بعد فرمودید حالا به نظر میرسد اگه مماسه هم باشه باز تصرف حساب میشد. حالا چون مماسه رو قبول نداره که تصرف حساب میشد، یعنی اگر ما سجده را اعتماد بر زمین بدانیم این اشکال پیش میاد. بعد فرمودید و اگر این طوری باشه میشد یه محل اجتماع امر نهی و ترکیب اتحادیه. و علیزا می فرماین اگر یه طوری هست که این آقا نیاز به سجده ندارد، مثلا با ایما باید نمازشو بخوند، یا در گوشه زمین غصبی استاده نماز می خوند به طوری که محل سجدهش یه محل غصبی نیست، یا نمازش نمازی هست که نیاز به رکوع سجده ندارد مثل نماز میت، در چنین مواردشون می فرماین که حکم صحت نماز می کنی، چون هیچ کدوم از اجزای نماز با غصب اتحاد ندارد، یعنی ترکیبشون ترکیب اتحادی نیست. بس بنابراین در مورد صلات نظر آقای خویی رضوان الله علیه و همچنین استاد تبریزی رضوان الله علیه این است که اینجاها ترکیب اتحادیه به لحاظ چی؟ سجده. اما به لحاظ اجزای دیگر نماز اینجاها به اصطلاح ترکیب اتحادی نیست، بلکه انضمامیه، دو چیز در کنار هم قرار گرفتن، ربطی به هم نداره. این نظری هست که ایشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این مسئله دارن و به نظر میرسد که دقیق‌تر از فرمایش مرحوم نائینی هست این فرمایش. یعنی این که در نماز در مکان غصبی ترکیب اتحادی پیش میاد، حداقل در سجده ترکیب اتحادی پیش میاد. اگر در قیام و در رکوع و در سجود هم شما بگید که ترکیب اتحادی نیست، اما در سجده ترکیب اتحادی پیش میاد و لذا نمیتوانیم قائل به جواز اجتماع امر نهی در این مثال بشیم. و اون بیانی که مرحوم آیین داشتن که این دو تا مبدأ است، دو تا مقوله است، اینا جمع نمیشن، نه، اینجا یک مقوله، یکی نماز هست که از مقولاته، یعنی مرکب از مقولاته، یکی هم غصب است که عنوان انتزاعیه. عنوان انتزاعی میتونه ترکیب داشته باشه، ترکیب اتحادی داشته باشه، از خود اون مقوله عکس میشه و اینجا غصب از خود اون سجده عکس میشود و لذا ترکیبشون ترکیب اتحادیه و ما نمیتونیم قائل به جواز بشیم.
زمین رو ایشون مد نظر قرار دادن، ولی استفاده از فضا رو اصلا، حالا یه جورایی ما مثلا یه پشت بام یک شخصی میاد نزدیک پشت بام دیگری میاد، یه مثلا آنتنی بذاره که آنتنه سرش میره فضای خونه میخواد اشغال میکنه، حالا میگه من کل فضای پشت بام میخوام، ولی استفاده میکنه از فضای من، مثلا اومده یه قسمتی از آنتنش اومده تو فضای مثلا اینجا اوت میگه که استفاده از فضا کرده، حالا تا زمانی که اون مثلا وسیله حالا هر چی آنتن چیزی اومده تو فضا، ولی اون نیومده تو پشت بام، میگه از فضای خونه من اصلا من میخوام کل فضا رو در به خودم باشه، فقط زمان رو تکون بده مثلا وایس مثلا تو مکان وسیله نماز بیت بخونه، هیچ حرکتی هم نکنه، حرکت هم که نکنه همین که وایساده بگید باید فضای من اصلا.
بله، فرمایش شما اینجا که خود رکوع خود سجود اشغال فضای غیره و این اشغال کافیه در این که ما اینها را هم به اصطلاح غصب بدانیم و این همین اشغال
مثلا فهم داره و اینها شاید مثلا بگیم انزمامی اشغالی، ولی اینکه کلا بگیم استفاده نیست تصرفه هست غصب هست این الان مثلا چون که این یه مقوله دیگه است، مثلا بگیم حرکت انسان اقوای نایی رو بزنیم بگیم غصبه این ایستادن، ولی از یه مقوله دیگه است مثلا نگه بگیم مثلا ایستادن اینجا مثلا صد غصب نمی کنه، غصب میکنه اینجا تصرفه، ولی حالا بگیم مثلا بوقش این مثلا اینه یک مقوله است مثلا مقوله غصب مثلا.
عرضم حضور که یه اشکالی هم استاد سبحانی اینجا دارن، اون هم این است که مرحوم نائینی فرمودن حرکت در هر مقوله باشه جز اون مقوله است و به هم کاری ندارم، چون فرمودن این هم به اصطلاح قابل قبول نیست، بالاخره این آقا داره در خارج یک حرکت انجام میدهد، یک حرکت، دو تا حرکت که نیست، شما بگید آقا این حرکت در وضع، اون حرکت در عینه، بگید آقا بالاخره این یه حرکت در خارج، این حرکت رو شما باید روشن کنید که آیا این حرکت که یک حرکته، چگونه شما اینا میفرمایید که دو تا حرکته، در همون یک حرکت هم صلات جمع شده هم غصب جمع شده، اینو نمیتونید بفرمایید اینا داخل دو تا مقوله هستن از هم جدا هستن، نه، در خارج ما واقعا یک حرکت بیشتر نداریم، شما اینا دو تا حرکت نمیتونید فرض کنید. و اگرم عقلا کسی بخواد این را جدا بکنه قطعا به نظر عرف یک حرکته، دو تا حرکت نیست، این هم اشکالی است که به اون بیان مرحوم نائینی وارده هست. به نظر می رسد که در این مثال صلات ترکیب ترکیب اتحادیه، لااقلش در سجده که داره تصرف میکنه در اون مکان و ممکنه در همون رکوع و سجود هم معنا را بگیم که اون فضا را اشغال میکند و اون هم یک نحوه تصرف هست و لذا اینجا ترکیب ترکیب اتحادیه و نمیشود بگیم که اجتماع امر نه اینجا جایزه، دو تا وجود هستن، ترکیب ترکیب انضمامیه و اینجا امر به یک وجود خورده، نه به وجود دیگه خورده، اینا از هم به اساس جدا هستن، این قابل قبول نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.